چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم در هر کجا که هستید همواره شاد و سلامت باشید. به قسمت جدیدی از برنامه روزانه تمام کتاب رسیدیم و خوشحالیم که تا اینجای مسیر همراهمون بودید. در مطالعه‌مون به فصل 3 از کتاب کارهای رسولان رسیدیم. به امید خدا در این فصل در مورد شفای مرد مفلوج مادرزاد که در دروازه زیبا می نشست می خونیم. همینطور در مورد موعظه پتروس در معبد بزرگ. در شروع به مهمونمون در استودیو خوش آمد میگم. سلام و خیلی خوش اومدیم برادر یوسف.
سلام، ممنونم خواهر سنم، خدا برکتتون بده.
همینطور به شما. برادر از آیه 1 تا 10 رو میخونم. یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت نماز بود، پتروس و یوحنا به معبد بزرگ میرفتند. در آنجا مردی مفلوج مادرزاد بود که هر روز او را در جلوی در معبد بزرگ که به دروازه زیبا معروف بود میگذاشتند تا از کسانی که به درون معبد بزرگ میرفتند صدقه بگیرد. وقتی پتروس و یوحنا را دید که به معبد بزرگ می روند، تقاضای صدقه کرد. اما پتروس و یوحنا به او خیره شدند و پتروس به او گفت: به ما نگاه کن. او به خیال اینکه چیزی از آنان خواهد گرفت، با چشمانی پرتوقع به ایشان نگاه کرد. اما پتروس گفت: من طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو می دهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور می دهم، بلند شو و راه برو. آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند. او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان به اتفاق ایشان وارد معبد بزرگ شد. همه مردم او را روان و حمد گویان دیدند و وقتی پی بردند که او همان کسی است که قبلاً در جلوی دروازه زیبا می نشست و صدقه می گرفت، از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق تعجب و حیرت شدند. برادر لطفاً در مورد این معجزه برامون بگین که چه مفهومی داره.
اول اینکه این مرد در محل قابل توجهی نشسته بود، در جلوی معبد بزرگ که به دروازه زیبا معروف بود. فکر میکنم واژه زیبا جای دیگه‌ای در عهد جدید نیومده به جز در متی 23 که مسیح داشت رهبران دینی و فریسیان رو به مقبره‌های سفیدکاری شده تشبیه میکرد که از بیرون ظاهری زیبا دارن اما درونشون پر از استخوان‌های مردگان و انواع ناپاکی هاست. نتیجه میگیریم که دین چهره‌ای زیبا داره اما نجات دهنده نیست. مردی که در دروازه زیبا نشسته بود مفلوج بود و از زمان تولد اونجا میذاشتنش. در ضمن در این معجزه تصویری از نجات خدا برای خودمونو میبینیم، چرا که این مرد مفلوج متولد شده بود و ما هم در گناه متولد شدیم. اینطور میخونیم: من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم، از همان لحظه‌ای که نطفه‌ام در رحم مادرم بسته شد به گناه آلوده بودم. دوم اینکه فقط مفلوج نبود، بلکه مردی فقیر و گدا بود. این تصویری دقیق از شخصیه که نه تنها درمونده است، بلکه دست نیاز به سوی مردم دراز کرده و طبعاً به دور از خدا هیچ رحمتی وجود نداره. سوم اینکه اون نجات فوری و رایگانو دریافت کرد. این تصویر یه ایماندار حقیقیه که نجات و فوری و رایگان و تنها از طریق ایمان دریافت میکنه. در نهایت این نجات به پرستش منجر شد. اون شروع به راه رفتن کرد، در صورتی که قبلن حملش میکردن. بعد از مدت‌ها نشستن دم دروازه با پای خودش وارد معبد بزرگ شد. این یه تصویر شگفت‌انگیز برای نجات بی‌نظیر و رایگان خداست که منجر به یه رفتار مقدس جدید در من میشه. بعد از اینکه من دم در ایستاده بودم، میتونم وارد شم و در حضور خدا تعظیم کنم.
منظورتون اینه که این مرد مفلوج نمادی از قوم و به طور کلی انسانه؟ تصویری از قوم یهود که از بیرون چهره مذهبی داشتن اما از درون زندگی خداپسندانه‌ای نداشتن.
دقیقاً همینطوره.
به طور کلی انسان در گناه متولد شده، بنابراین اونو از بدو تولد حمل میکنن. دو روز وقتی که پتروس و یوحنا داشتن داخل معبد بزرگ می شدن، اون مرد ازشون صدقه خواست. پتروس گفت من طلا و نقره ندارم. بعدش گفت اما آنچه دارم به تو می دهم، نام عیسی رو دارم که به تو می دم. لطفا در مورد این دو قسمت برامون توضیح بدین.
در حقیقت اون طلا و نقره نداشت و نجات از طریق طلا و نقره به دست نمیاد، بلکه از طریق ایمان به دست میاد. در اول پتروس فصل 1 آیه 18 میگه فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود. نقره و طلا هیچ ارتباطی با نجات نداره. در مورد یکی از پاپ‌های روم داستانی وجود داره، موقعی که توماس آکویناس قدیس مشهور به دیدنش رفت. پاپ قدیس آکویناس رو برد تا بهش خزائن کلیسای سن پتروس رو نشون بده و بعد گفت برادر توماس، همونطور که میبینی جانشینان پتروس نمیتونن چیزی رو که اولین پتروس رسول گفت بگن. من طلا و نقره ندارم. توماس آکویناس فوراً جواب داد و گفت و جانشینان پتروس نمیتونن به لنگان بگن به نام عیسی ناصری برخیز و راه برو. بله، پتروس این کارو میکرد. ثروت‌های خارجی وجود داره، اما قدرت درونی کجاست؟ اون زمان پتروس نقره و طلا نداشت. اون مردی بود که از دین برای تجارت استفاده نمی کرد، اما چیزی بزرگتر داشت. همونطور که پولس رسول گفت غمگین ولی پیوسته شادمانیم، ما چون گدا فقیریم ولی در این حال بسیاری را دولتمند می سازیم، بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم.
قدرتی که باعث تمام این اتفاقات بود نام عیسی مسیح ناصری بود. برامون در مورد قدرت بی حد نام عیسی مسیح بگی.
در حقیقت هیچ قدرتی در نام یه مرده نیست، چون که دیگه رفته و نامش نه تنها قدرتی نداره، بلکه به مرور از خاطره ها محو هم میشه. آیا مسیح مرد؟ بله مرد، ولی برخاست. به همین دلیله که خدا میخواد نام مسیح رو تکریم کنه، جلال بده و بالا ببره. پس اجازه داد تا معجزات در نام عیسی مسیح ناصری اتفاق بیفتن. در حقیقت برکات زیادی وجود داره که در نام عیسی مسیح دریافت میکنیم. مثلا و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. دعاهای ما وقتی در نام مسیح باشه جواب داده میشه، زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم. در مزمور 91 اینطور میخونیم و چون به نام من ایمان دارند از آنها پشتیبانی خواهم کرد.
وقتی میگیم در نام عیسی مسیح ناصری قدرت هست، این به این معنیه که پیروان مسیح هر جا با یه موقعیت خاصی روبرو بشن باید بگن در نام مسیح. آیا گفتن نام مسیح در هر موقعیتی میتونه باعث معجزاتی که اینجا اتفاق افتاد بشه؟
من فکر میکنم این اعتقاد مردم عادیه و معنیش چیزی فراتر از این حرف است. وقتی نام مسیح رو بدونید، وعده چون به نام من ایمان دارند از آنها پشتیبانی خواهم کرد و تجربه میکنید. فقط در مواقع خاص نیست که میشناسمش و میگم در نام مسیح. اگه با موقعیت خاصی روبرو نشم چی؟ باید نادیده بگیرمش؟ مسیح کسیه که باهاش رابطه قوی و نزدیک دارم. این معنی زیبای دونستن نام مسیحه. و چون به نام من ایمان دارند از آنها پشتیبانی خواهم کرد، یا اما کسانی را که به تو پناه می آورند شاد گردان.
معبد بزرگ محل پرستش یهودیان بود. عجیب نیست که پتروس و یوحنا هنوز به اونجا می رفتن؟
می تونیم بگیم که 7 فصل اول این کتاب یه بازه انتقالیه. شخصی گفت که کتاب کارهای رسولان ما رو یاد انجیل لوقا می دازه. انجیل لوقا با تولد مسیح شروع میشه و با بیرون اومدن عیسی از کفن تموم میشه و کارهای رسولان با تولد کلیسا شروع میشه و با پاک شدن کلیسا از کفن یهودیت به پایان میرسه. کلیسا در دوره طفولیتش بوده. اجتماعات مسیحی هنوز اونطور که باید و شاید شکل نگرفته بود. هنوز تا مدتی به رفتن به معبد بزرگ ادامه می دادن تا هم شاهد شهادت ها باشن و هم بشارت بدن، چون در اون زمان در وهله اول هدف بشارت یهودیا بود.
برادر، در آیه 1 می خونیم: یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت نماز بود، پتروس و یوحنا به معبد بزرگ می رفتن. مدرکی در کتاب مقدس هست که نشون بده میتونیم ساعات معینی برای دعا کردن در طول روز انتخاب کنیم؟
فضای یهودی هنوز اون تأثیر رو داشت. یهودیان ساعتی خاص برای دعا داشتن که ساعت 9 و ساعت 3 نام داشت. اما در مورد ما همیشه باید در دعا باشیم. عیسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. بی وقفه دعا کنید. در رسالات هرگز نخوندیم که دعا کردن وقت خاصی داره، اما باید در نظر داشته باشیم که کتاب کارهای رسولان یه بازه انتقالی از یهودیت به مسیحیت هست. اینجا هنوز در فضای یهودی بودن، به همین خاطر هنوز به معبد بزرگ و کنیسه می رفتن.
پس دعاهای ایمانداران در عهد جدید یه سری دعای از قبل حفظ شده نیست و همینطور محدودیت زمانی خاصی نداره.
بله، همینطوره.
اشاره کردین که مرد فلج مادرزاد نشون دهنده فساد و درموندگی قومه و اون به طور کلی نماد انسانه، و گفتین که انسان چطور از طریق نام خداوند عیسی مسیح میتونه نجات رو دریافت کنه. خب بعد از نجات چی میشه؟ میخوام بدونم بعد نجات برای این مرد چه اتفاقی افتاد. وقتی میخونیم او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان به اتفاق ایشان وارد معبد بزرگ شد. همه مردم او را روان و حمد گویان دیدند.
اون مرد از شادی در پوست خود نمی گنجید. همونطور که خوندیم جست و خیز کرد و اولین جایی که از پاش استفاده کرد ورود به معبد بود. اینجا رفتاری نو و پرستشی نو که قبلن وجود نداشت و می تونیم ببینیم. این اتفاق برای هر نجات یافته ای می افته. گفتیم که این مرد تصویری از قوم بود. همونطور که در اشعیا 64 اومده، به خاطر گناهانمان ما مانند برگ‌های پژمرده‌ای هستیم که باد آنها را پراکنده می‌کند. ما حمل می‌شیم، اما الان دیگه اینطور نیست. اون اراده و قدرت داره تا طوری رفتار کنه که خدا رو جلال بده و برای پرستشش به معبد داخل بشه.
از آیه 11 می‌خونم: در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی‌شد، جمیع مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف آنان دویدند. وقتی پتروس دید که مردم می‌آیند، گفت: ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این امر تعجب می‌کنید؟ چرا به ما خیره شده اید؟ خیال می کنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانیده است. آری، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کردید، در حالی که پیلاتوس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد عادل را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و به این طریق آن سرچشمه حیات را کشتید. اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آری، در حضور جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است. و اما ای اسرائیلیان، می دانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی غفلت انجام داده اید، ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدتها پیش به وسیله جمیع انبیا فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمرزیده شود و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد. همانطور که خدا به وسیله انبیای مقدس خود از مدت‌ها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود: خداوند خدای شما از میان شما نبی مانند من برای شما برمی انگیزاند. باید به آنچه او به شما میگوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن نبی سرباز زند باید از جمع بنی اسرائیل ریشه کن شود و همچنین تمام انبیا از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. شما فرزندان انبیا هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست سهمی دارید، چنان که خدا به ابراهیم فرمود: از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. هنگامی که خدا بنده خود عیسی را برگزید، او را قبل از همه نزد شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت‌آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد. طبعاً در این موعظه عالی بهشون گفت که تقوای اونا نبود که معجزه کرد، بلکه از سوی خدا بود. پتروس برای کسایی که اونجا ایستاده بودن، با توجه به اینکه قوم یهود بودن، اون چیزیو که نیاز داشتن توضیح داد. در آیه 19 گفت: پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمرزیده شود، بعد و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد. منظور از زمان تجدید حیات چیه؟
هر دو عبارت یه معنی داره. منظور سلطنت 1000 ساله مسیح بر زمینه که خداوند در متی 19 اونو دنیای آینده نامیده. در دنیای آینده، در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود. بعضی اینطور تعلیم میدن کسی که به مسیح ایمان میاره و به سمت خدا برمیگرده زمان تازه شدنش فرا میرسه. در حقیقت این تعلیم صحیحی نیست، چرا که خیلی پیش میاد که فردی زندگی طبیعی و آرومی داشته باشه ولی از خدا دور باشه و به محض ایمان آوردنش به مسیح رنجها و مشقتها در زندگی شروع بشه. مثل چیزی که پولس رسول گفت: برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه‌های بسیار سختی بگذریم. اما اینجا معنیش اینه که خلقتی تازه در مسیح رو شروع می‌کنیم و همه چیز نو میشه. انگار که همه چیز به اصلش برمیگرده. لعنت از زمین برداشته میشه و آفرینش آزاد میشه. همونطور که رومیان 8 میگه که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. چه زمانی؟ وقتی که مسیح بیاد و سلطنت کنه. پس چه چیزی مانع بازگشت مسیح برای سلطنت بر روی زمینه؟ این قوم اول باید توبه کنن،
چون که مسیح در متی 23 گفته دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خدا می آید. پس نه فقط افراد، بلکه اول کل قوم باید توبه کنن. اما وقتی قوم توبه کنه، زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد. او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. مسیح در آسمان میمونه تا زمان تجدید حیات. بعدش مسیح میاد و بر جهان بی نقص سلطنت میکنه بدون هیچ جرم و شرارت، جایی که لعنتی وجود نخواهد داشت، چرا که اون زمان لعنت از زمین برگرفته میشه و خلقت از اسارت فساد به آزادی پرجلال فرزندان خدا تبدیل میشه که در دست خداوند محافظت میشه. پس کتاب کارهای رسولان یه بازه انتقال بین یهودیت و مسیحیت، درسته؟
درسته، همینطوره.
این یه اعلام کلی نیست، بلکه شخصیه و ملت یهودو هدف قرار داده. قبلا گفته توبه کنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس، یعنی عطیه خدا، را خواهید یافت. این به طور خاص برای قوم یهوده که از گناه کشتن مسیح توبه کنن. در اینجا اما به زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرار رسد مربوطه و به ویژه سلطنت مسیح بر این قوم، زمانی که از گناهانشون توبه کنن و حیات تجدید بشه و سلطنت هزاره نو برسه. همینطور در قسمت آخر همین فصل میگه شما فرزندان انبیا هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست سهمی دارید، چنان که خدا به ابراهیم فرمود از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. این آیه خطاب به این قومه که وعده‌ای پیش خدا دارن و بنا به وفاداری خدا منتظر محقق شدنش هستن، اما اونا امتناع کردن و متاسفانه بر این امتناع اصرار کردن، استیفان رو سنگسار کردن و این پادشاهی به تعویق افتاد. خب عزیزان، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف، چرا پتروس گفت که و اما ای اسرائیلیان، می دانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید؟ چرا اینو گناهی از روی غفلت در نظر گرفته، نه یک گناه عمدی؟
با توجه به دعایی که مسیح زمان مصلوب شدنش در لوقا 23 کرد، وقتی مصلوبش کردن خطاب به قوم این طور دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند. چرا مسیح این گناه و غفلت در نظر گرفت؟ تا این قوم نابود نشن. اگه عیسی این دعا را نکرده بود، تمام قوم نابود می شد. انگار که مسیح در یه شهر پناهگاه رو بروشون باز کرده بود. عیسی خود شهر پناهگاه بود. اگه اون گناه و غفلت نمی دونست، قوم کاملا نابود می شد. اما با رحمت و فیضش هر کس از این قوم که توبه کنه رو می بخشه. بدون این فیض گناه قوم هرگز بخشیده نمی شه، چرا که گفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد.
پس این پتروس نیست که اونو گناهی سهوی دونسته، بلکه خود مسیحه که روی صلیب اینو گناه سهوی در نظر گرفته تا بتونه شهر پناهگاه رو براشون باز کنه.
همینطوره، درسته.
دوست دارم نظرتونو در مورد لقبایی که برای مسیح در آیه 13 استفاده شده بدونم. پتروس در موردش گفت پاک مرد خدا و آن مرد عادل و آن سرچشمه حیات.
میتونم یه چیز دیگه به این لقبها اضافه کنم، انسان و خدا در مقابل هم. بنابراین پتروس گفت بنده خود عیسی را به جلال رسانیده است، شما انکار کردید، کشتید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد. بدیهیه که انسان برخلاف خدا عمل میکنه و خدا طرف مسیحه. چرا خدا طرف مسیحه؟ اول به این خاطر که مسیح خادم وفادارشه. در عهد جدید خوندیم که میگه شفا دادن و جاری ساختن عجایب و معجزاتی که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام میگیرد. یه بارم در متی 12 میگه این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است. بنابراین او خادم کامل یهوه است. مسیح همینطور پاکمرد خداست که گناه را نشناخت، چون که قطعاً و بیشک قدوسه، عادل و هیچ کار اشتباهی نکرد. همینطور سرچشمه حیاته. یوحنا در انجیلش گفته حیات از او به وجود آمد، اما آرواره های مرگ نمیتونست اونو در میان خودش نگه داره، چرا که سرچشمه حیات بود.
و پتروس گفت در حضور پیلاتوس او را رد کردید. پتروس از گفتن رد کردید شرمنده نبود. تا اونجایی که من میدونم پتروس پیش یه خدمتکار مسیح رو انکار کرد.
من فکر میکنم از تقصیر خودش به عنوان چیزی برای صحبت در مورد انکار و امکان دریافت بخشش استفاده کرد. من انکار کردم، اما وقتی توبه کردم خدا منو بخشید. شما او رو انکار کردید، اما اگه توبه کنید شما رو میبخشه. این شامل همه شنوندگان عزیزمون میشه. هر کس انکار کنه یا گناه کنه و بعد توبه کنه، خدا این گناه رو میبخشه.
آیه 18 میگه ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدتها پیش به وسیله جمیع انبیا فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. خدا همه نبوت های عهد قدیم درباره مرگ مسیح را محقق کرد. آیا نبوت هایی هم در مورد جلال و سلطنت مسیح هست؟
قطعاً. همونطور که تمام نبوت‌های مربوط به رنج‌های مسیح محقق شدن، تمام نبوت‌های مربوط به جلال مسیح هم باید محقق بشن.
خب عزیزان، به پایان برنامه رسیدیم. میخوام که با شما مروری بر این قسمت داشته باشم. ما فهمیدیم که پتروس و یوحنا هنوز در ساعت 9 برای دعا به معبد بزرگ می‌رفتند. چرا هنوز برای رفتن به معبدی که محل پرستش یهودیا بود مشتاق بودند، در حالی که اونا اولین ثمره مسیحیت بودند؟ فهمیدیم که اون زمان هنوز شروع کار بوده، مسیحیت در حال شکل گرفتن بود و مشارکت مسیحیان هنوز شکل نهایی خودشو نگرفته بود. همینطور خوندیم که شباهت‌هایی بین مفلوج مادرزاد و فرد گناهکار وجود داره. اون مرد مفلوج متولد شد و نمیتونست راه بره. هر گناهکاری هم در گناه متولد شده و در ذات آبستن گناهه. اون مرد فقیری بود که صدقه میخواست و هر انسانی که از خدا دور باشه هم برای محبت گدائی میکنه و پیداشم نمیکنه. و دیدیم که این مرد فوراً و به رایگان شفا رو دریافت کرد، درست مثل هر کسی که فرصت دریافت نجات رایگان رو از طریق ایمان داره. و همینطور دیدیم که بعد از شفا رفتارش تغییر کرد و شروع به عبادت کرد، وارد معبد بزرگ شد تا پرستش کنه. و این برای هر گناهکاری بعد از بازگشت به سمت خدا اتفاق میفته. ممنون از شما، خداوند برکتتون بده برادر یوسف.
خواهش میکنم، خدا به شما هم برکت بده.
آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمتی دیگه و درسی تازه، در پناه خدا باشید.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راههای من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.